ساعت 8 صبح در ایرانه. ساعت 8 صبح رو پشت سر گذاشتیم و یک ساعت از برنامه 90 دقیقه صبحانه با خبر رو همینطور، اما هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو براتون داریم. به شمایی که از اول این برنامه با ما بودین خسته نباشید میگم و ممنونم که هنوز با ما این، و اگه همین الان اومدین سراغ رادیو فردا، این بخش سوم مجله صبحانه با خبره که میزبان شماست. در این بخش هم اول مشروع خبرها رو میشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
با سلام به شما شنونده گرامی، در پی برگزاری همه پرسی در شبه جزیره کریمه اوکراین، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک تماس تلفنی به ولادیمیر پوتین همتای روس گفته است که آمریکا و جامعه بین‌المللی نتایج همه پرسی را هرگز نمیپذیرند. مسئولان شبه جزیره کریمه اوکراین که از روسیه حمایت میکنند میگویند بر اساس شمارش نیمی از آرا 95.5% از رای دهندگان در همه پرسی روز یک شنبه از الحاق کریمه به روسیه حمایت کردند و نتایج نهایی روز دوشنبه امروز اعلام خواهد شد. از سوی دیگر کاخ کرملین میگوید در این تماس تلفنی پوتین به اوباما گفته است همه پرسی روز یک شنبه کریمه قانونی بوده است. علاوه بر این امروز دوشنبه وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم خواهند گرفت که آیا حساب‌های مالی مسئولان روسیه را مسدود و از دادن روادید سفر به آنان پرهیز کنند یا نه. این اتحادیه همه پرسی روز یک شنبه را غیرقانونی خوانده است. دولت مالزی اعلام کرده است که 25 کشور در جستجو برای یافتن هواپیمای مسافربری ناپدید شده این کشور شرکت دارند. بیش از یک هفته از ناپدید شدن این هواپیمای بوئینگ با 239 سرنشین می‌گذرد. به گفته مقام‌های مالزی اکنون کشورهایی چون قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، جمهوری ترکمنستان، پاکستان، هند، چین، فرانسه و آمریکا به این جستجو کمک می‌کنند. مقام‌های مالزی همچنین اعلام کردند که در حال تحقیق درباره سوابق همه مسافران، خدمه و کارکنان فرودگاه که با برنامه پرواز این هواپیما مرتبط بودند هستند و پلیس هم خانه دو خلبان این هواپیما را بازرسی کرده و یک دستگاه شبیه سازی پرواز را که در خانه کاپیتان آن پیدا شده ضبط کردند. نخست وزیر مالزی روز شنبه اعلام کرد تحقیقات نشان می‌دهد که دستگاه‌های ارتباطی این هواپیما خاموش شده و مسیر آن تغییر یافته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز دوشنبه در واشنگتن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کند. دیدار این دو در کاخ سفید پیشاپیش روز 9 اردیبهشت سال 1393 انجام می‌گیرد که موعد به توافق رسیدن اسرائیلی‌ها و فلسطینیان بر سر یک چارچوب قرارداد صلح است. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه از قول وان وان دیپن معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا گزارش داد که ایران بعد از توافق هسته‌ای آذر ماه باز هم تلاش برای دستیابی به اقلام ممنوعه قطعات موشکی و تجهیزات هسته‌ای را ادامه داده است. تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جام جهانی در لس آنجلس آمریکا به مقام قهرمانی دست یافت. تیم کشتی ایران پس از پیروزی در برابر تیم‌های ترکیه، ارمنستان، آمریکا و هند در فینال نیز تیم قدرتمند روسیه را شکست داد و زمین لرزه‌ای با بزرگی 6.7 در مقیاس ریشتر 25 اسفند ماه ساحل شمالی شیلی را لرزاند که نگرانی‌های را در مورد وقوع سونامی همراه داشته و به تخلیه 100,000 نفر از ساکنان آن منجر شده است.
ممنونم و سپاسگزار از امیر مصدق کاتوزیان که از آغاز بامداد تا این لحظه مسئولیت خبرها رو به عهده داشت. در سومین بخش صبحانه با خبر هم از چهارشنبه سوری براتون میگیم. از پرونده بابک زنجانی گزارش داریم تا فروش نمک تقلبی در ایران و بحران اوکراین و همینطور هواپیمای ناپدید شده مالزی و موضوعات دیگه. اما قبل از همه چیز بریم سراغ چهارشنبه سوری که همین فرداست. احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی روز یک شنبه در سخنانی درباره برگزاری مراسم شب چهارشنبه سوری در مورد آنچه عبور از خط قرمز خواند هشدار داد. کیان معنوی گزارشی داره در همین باره.
احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، روز یکشنبه در مورد برنامه نیروی انتظامی و پلیس در شب چهارشنبه سوری نسبت به آنچه هنجار شکنی و مزاحمت توصیف کرد هشدار داد. احمد رضا رادان با بیان اینکه نگاه نیروی انتظامی به شب چهارشنبه سوری یا به گفته او چهارشنبه آخر سال نگاهی اجتماعی است نه امنیتی، گفت چهارشنبه آخر سال کوچه محور است و خط قرمز ایجاد تنش در معابر و میادین اصلی. این مقام ارشد انتظامی جمهوری اسلامی با اشاره به این موضوع که مردم تصور نکنند حادثه متوجه آنها نمی شود گفت کاری نکنیم که چهارشنبه آخر سال تبدیل به حادثه‌ای تلخ شود و با این تلخ‌کامی سال جدید را شروع کنیم. احمد رضا رادان گفت با هماهنگی‌هایی که با دستگاه قضایی صورت گرفته اگر افرادی به گفته او اقدام به هنجار شکنی کرده دستگیر و یا خودروهایی که در معابر اصلی ایجاد راهبندان و مزاحمت کنند توقیف شوند تا پایان تعطیلات نوروزی مهمان ناجا هستند. وی افزود بنده هیچ کس را به این مهمانی دعوت نمی کنم چرا که به گفته او این مهمانی خوبی نیست. در پی روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی شماری از روحانیون ارشد در مخالفت با چهارشنبه سوری و جشن‌های از این دست اظهار نظرهایی کرده و مخالفت خود را با برگزاری این مراسم ابراز داشتند. از آن جمله آیت الله مکارم شیرازی که هفته گذشته بار دیگر به مناسبت مصادف شدن نوروز امسال با ایام فاطمیه در مذهب شیعه از هوادارانش خواست که در 13 به در عزاداری کنند. آیت الله عبدالله جوادی آملی نیز هفته گذشته در قم چهارشنبه سوری امسال را خلاف شرع خواند و آتش بازی و ترقه بازی را حرام اعلام کرد. وی تأکید کرد که باید اینگونه سنت‌های سیئه و خلاف عقل و شرع را از چهره جامعه اسلامی دور کرد. بنابر گزارش‌های داخلی، جوادی آملی در پایان جلسه درس خود در قم گفت چهارشنبه سوری یک سنت گناه‌آلود یا به گفته او سیئه است که متاسفانه بنیان گذاشته شده است. پایان نقل قول. وی افزود باید احترام ایام فاطمیه حفظ شود و گفت چهارشنبه سوری سنت بسیار تلخی است و علمای بزرگی همچون آخوند خراسانی آیت الله بروجردی و آیت الله خمینی تاکید کردند. آیت الله خامنه ای نیز در سال 88 مراسم چهارشنبه سوری را فاقد مبنای شرعی و عقلی دانست و گفت مراسم چهارشنبه سوری علاوه بر آن که هیچ مبنای شرعی ندارد مستلزم ضرر و فساد زیادی است که باید از آن اجتناب شود. در مراسم چهارشنبه سوری در سال 88 و در پی انتخابات جنجالی ریاست جمهوری که به اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد منجر شد، بنابر برخی گزارش‌ها تا حدود 500 نفر بازداشت شدند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. اما در ادامه بررسی پرونده فساد مالی بابک زنجانی که متهم است بیش از 2 میلیارد یورو پول نفت‌های فروخته شده را به خزانه کشور باز نگردانده است، برخی مقام‌های ایرانی اعلام کردند در صورتی که لازم باشد برای بررسی دارایی‌های بابک زنجانی در کشورهای دیگر هیئت‌هایی به این کشورها اعزام خواهند شد. همچنین ایران احتمالاً از ترکیه خواهد خواست تا رضا زراب متهم به عضویت در یک شبکه فساد در ترکیه را که با بابک زنجانی همکاری نزدیک داشته است به ایران تحویل دهد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
به گفته محمد جواد کولیوند نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی، در صورتی که اتهام همکاری رضا زراب تاجر ترکیه‌ای ایرانی تبار با بابک زنجانی ثابت شود، قوه قضاییه جمهوری اسلامی او را از ترکیه به ایران احضار می‌کند. محمد جواد کولیوند نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه 24 اسفند ماه به روزنامه حریت چاپ ترکیه گفته است که کارشناسان مالی و قضایی ایران یقیناً جزئیات اتهام شراکت زراب و زنجانی را بررسی و تصمیم نهایی در این مورد توسط قوه قضاییه اتخاذ خواهد شد. این در حالی است که روزنامه حریت به نقل از حسین دهدشتی که نماینده دوره 8 مجلس شورای اسلامی بود و این روزنامه از آن به عنوان نماینده مجلس نام می‌برد، نوشته است که احتمالاً نمایندگانی از سوی دستگاه قضایی ایران به ترکیه، مالزی و تاجیکستان فرستاده می شوند تا ارزش کل دارایی‌های بابک زنجانی میلیاردر ایرانی را بررسی کنند. همزمان خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از یک کاربر توییتر ترک به نام حرامزاده 333 اطلاعات تازه‌ای را در مورد رضا زراب منتشر کرده است. رضا زراب به اتهام مشارکت در پولشویی 87 میلیارد یورویی، قاچاق طلا و پرداخت رشوه به مقام‌های ترکیه برای فعالیت‌های مالی غیرقانونی روز 17 دسامبر سال گذشته میلادی بازداشت شد. وی متهم است عضو یک شبکه تبهکار است که در سایه تحریم‌های غرب علیه تهران از طریق قاچاق طلا و فعالیت‌های تجاری دیگر از قبیله داد و ستد غذا و دارو تلاش می‌کرده است راه‌هایی برای انتقال پول به ایران بیابد. در این شبکه همچنین سه وزیر پیشین کابینه اردوغان، دو تن از فرزندان آنان، رئیس هالک بانک و چندین مقام دولتی دیگر دست داشتند که از طریق فعالیت‌های مختلف نقل و انتقال پول میان ایران و ترکیه را تسهیل می‌کردند. رسانه‌های ترکیه در همان زمان از قول مقام‌های دادستانی گزارش دادند که زراب در بازجویی‌ها ادعا کرده است که رئیس وی بابک زنجانی است. رضا زراب پس از چند ماه بازداشت حدود 3 هفته پیش به قید وثیقه آزاد شد. بابک زنجانی روز 9 دی ماه سال جاری به دنبال صدور دستور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با ویژه خواران و افرادی که از شرایط تحریم سوء استفاده کرده اند بازداشت شد. روزنامه ترکیه حریت می نویسد که کارشناسان دارایی های خارجی بابک زنجانی را حدود 14 میلیارد دلار ارزیابی کردند. در گزارش روزنامه حریت اشاره‌ای به بدهی‌های زنجانی نشده، اما خود وی شهریور ماه سال جاری در گفتگو با نشریه آسمان میزان بدهی و وام‌های خارجی‌اش را حدود 10 میلیارد دلار عنوان کرد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
همزمان با پایان همه‌پرسی روز یکشنبه در شبه جزیره کریمه درباره الحاق این منطقه به روسیه، برخی خبرگزاری‌های روسیه اعلام کردند که 80% واجدین شرایط در این همه‌پرسی شرکت کردند. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، ابتدا درباره واکنش‌های مقامات اوکراین به نخستین اخبار مربوط به این رفراندوم پرسیده. آنا رایسکایا:
اولا در رسانه‌های اوکراینی کلان از عبارت رفراندوم کریمه را در گیومه می‌ذارن و موضع دولت اوکراین کاملا صریح بود. این رفراندوم یک اقدام کاملا خلاف قانون اساسی و به هیچ عنوان مشروع نیست و دولت کیف نتایج آن را به رسمیت نخواهد شناخت. تنها رئیس شورای عالی امنیت ملی با خبرنگاران صحبت کرد و این موضوع را دوباره تکرار کرد و میگوید که از نظر دولت اوکراین این اقدام از سوی دولت روسیه سازماندهی شده و هدف آن الحاق بخش از خاک اوکراین به خاک روسیه است و دولت اوکراین به هیچ عنوان موضعش را تغییر نخواهد داد و بی توجه به نتایج رای‌گیری کریمه را بخش از خاک اوکراین می‌شناسد.
لطفاً درباره واکنش‌های بین‌المللی نسبت به نتایج همه‌پرسی کریمه برای ما بگو.
خب همینطور که خبر دارید اکثر جامعه جهانی در این مناقشه از موضع دولت اوکراین حمایت کردند و بسیاری از نهادهای بین المللی از جمله ناتو، پارلمان اروپا، کنگره آمریکا اقدامات روسیه در اوکراین را محکوم کردند و رفراندوم کریمه را غیرقانونی خواندند و ضمناً پارلمان اروپا تاکید کرد که هیچ ناظر رسمی از سوی اتحادیه اروپا در کریمه حضور نداشته و هر واکنشی که از کسانی که خود را میخواد نماینده اتحادیه اروپا معرفی کنند این کاملا نظر شخصیشونه و سازمان امنیت و همکاری اروپا به عنوان ناظر این رأی‌گیری کریمه شرکت نکرده.
آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ میداد. فروش نمک تقلبی در بازار ایران. دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان نمک تصفیه ایران در با اعلام اینکه 50% نمک های موجود در بازار ایران تقلبی است گفته که سرانه مصرف نمک ایرانیان 2 برابر میانگین جهانی است. آبتین صدر گزارشی داره در همین باره.
ایرانیان در مثلی میگویند هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک. و حالا محمد ابریشمکار دبیر انجمن تولید کنندگان نمک تصفیه به خبرگزاری تسنیم گفته که 50% نمک موجود در بازار ایران تقلبی است. این در حالی است که به گفته او مردم در ایران بسیار بیشتر از سرانه جهانی نمک می‌خورند. به گفته او در حال حاضر یک بسته نمک تصفیه شده حدود 500 تومان قیمت دارد و سود آن برای تولید کننده نیز معقول است، اما برخی سودجویان می‌کوشند تا دانه‌های شور نمک را به کام مصرف کننده تلخ کنند. به گفته دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان نمک، نیمی از بسته های نمک موجود در بازار که به اسم تصفیه شده فروخته می شود تقلبی است، چون نمک درونان تصفیه نشده و نه تنها از ید در آن خبری نیست، بلکه میزان جیوه، سرب و آرسنیک آن نیز بالاست. آقای ابریشمکار همچنین می گوید که سرانه مصرف نمک در ایران حدود 2 برابر مصرف نمک در دنیاست. در این باره خدیجه رحمانی، استاد تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در تهران، با تایید مصرف بالای نمک در بین ایرانیان می گوید که بیماری های رایج دلیلی بر این ادعاست.
افزایش نمک بار کار کلیه ها رو افزایش میده و چون یه بازجذب کلیوی هم ما داریم تو این فرایند، در نتیجه کار قلب رو هم افزایش بده. به همین دلیل نیمه بروز بیماری پرفشاری خون میشه که یکی از مشکلات بسیار عمده افرادی هستش که ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی و عروقی رو حتی سکته های مغزی رو دارن. و چون بیماری پرفشاری خون هم جز بیماری های خاموش هست و علامت هشدار دهنده ای نداره که قبلش فرد متوجه بشه و جلوشو بگیره، به همین علت در بحث تغذیه تاکید زیاد می داریم که از مصرف زیاد نمک خودداری بشه. مسئله دیگه ای که آمار بیماری رو هم افزایش میده و بیماری قلب عروقی رو آمارش رو افزایش میده، همین بحث غذاهای فست فود هست که به شدت مثل قارچ داره در کشور رایج میشه و افزایش مصرفش که از عوامل همین پرفشاری خون رو ایجاد میکنه. به همین دلیل این الگوهای نامناسب باعث شده که میزان سرانه مصرف رو در ایران نسبت به میانگین جهانی افزایش بده.
سالانه سرانه مصرف در ایران 6 کیلوگرم است، در حالی که این رقم در دنیا 3 کیلوگرم است. مردم ایران به طور میانگین روزانه 8 تا 10 گرم نمک می‌خورند، در حالی که میزان استاندارد مصرف نمک بین 4 تا 5 گرم در روز است.
گزارش آبتین صدر رو شنیدیم در مورد فروش نمک تقلبی در بازار ایران. اگه شما نظری در این مورد دارید یا به هر حال تجربه‌ای و مشاهده‌ای میتونید به شماره 20420221122 زنگ بزنید و نظرتون رو بگید. سیامک مره‌صدق نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی ایران در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته اکثر یهودیان ایران به احمدی نژاد رأی داده بودند. این نماینده کلیمیان که 6 ماه پیش همراهیش با حسن روحانی در سفر به نیویورک توجه رسانه‌های بین‌المللی را جلب کرد، از وضع فعلی یهودیان در ایران ابراز رضایت کرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از حسن جعفری.
خبرگزاری فارس مصاحبه با سیامک مره‌صدق نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی ایران را روز یکشنبه منتشر کرد. به نوشته فارس، نماینده کلیمیان در این مصاحبه اسرائیل را کشوری که نیازمند بحران است معرفی کرده و همچنین یهودیان ساکن در ایران را هم کاملا برخوردار از آزادی‌های مذهبی دانسته است. آقای مره‌صدق در این مصاحبه گفته است که کنیساهای یهودیان در ایران در امنیت کامل هستند و نقل قول در تمامی کشورهای جهان در مقابل کنیسای یهودیان پلیس برای محافظت حضور دارد، اما در ایران به دلیل امنیت بالا نیازی به حضور پلیس احساس نمی شود. این نماینده کلیمیان در مجلس 6 ماه پیش هم که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را در سفر به نیویورک همراهی کرد، از آزادی‌های مذهبی یهودیان در ایران دفاع کرده بود. او در مصاحبه با فرید زکریا در شبکه CNN گفته بود:
Being a religious minority in a religious country اقلیت مذهبی بودن، آن هم در کشوری که به شدت مذهبی است، مشکلاتی دارد. ولی پس از انقلاب وضع یهودیان قدم به قدم بهتر شده و وضع امروز یهودیان بسیار بهتر از 10 سال یا 20 سال پیش است. سیامک مره‌صدق که نامش در زبان عبری مره‌صدق به معنای آموزگار عدالت تلفظ می شود، دومین دوره است که نمایندگی کلیمیان در مجلس را بر عهده دارد. پیش از اون موریس معتمد این سمت را بر عهده داشت و پس از اظهارات محمود احمدی نژاد در مورد هولوکاست به این اظهارات اعتراض کرده و بعدها نیز گفت، نقل قول، نفی تراژدی هولوکاست جامعه کلیمیان را دلچرکین کرد. با این حال نماینده فعلی کلیمیان در مجلس سیامک مره‌صدق در مصاحبه جدیدش با خبرگزاری فارس گفته است در انتخابات 88 اکثریت ایرانیان یهودی به محمود احمدی نژاد رأی دادند. آقای مره‌صدق در مورد انتخابات اخیر هم گفته است در انتخابات 92 اکثر ایرانیان یهودی به روحانی یا قالیباف رأی دادند، اما کسانی هم بودند که به گفته او گرایش‌های چپی، عدالت‌خواهانه و سوسیالیستی داشتند و به سعید جلیلی رأی دادند. نماینده کلیمیان در بخش دیگری از مصاحبه خود با فارس شمار یهودیان ساکن ایران را 30,000 نفر ذکر کرده است. در سالهای 56 و 57 تعداد یهودیان ایرانی بیش از 120,000 نفر برآورد می شد و در سالهای گذشته بیش از 3/4 آنها به کشورهای دیگر به ویژه آمریکا مهاجرت کردند. آقای مره‌صدق در مصاحبه با فارس به عنوان نمونه ای از همدلی ایرانیان یهودی آمریکا با زادگاه خود به یک زوج ایرانی یهودی اشاره می کند که به گفته او حقوقدان هستند و اعلام آمادگی کردند پیگیری حقوقی پرونده های مربوط به ایران را به صورت رایگان انجام دهند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
خب اما پیامک هایی که شما فرستادین پیش از هر چیز دوستی تصحیح کرده و نوشته که امروز دوشنبه 26 اسفند، من به اشتباه گفتم گویا 27 اسفند، امیدوارم که این اشتباه بنده رو ببخشید. البته الان بعد از این شبکاری آقای حسنی که در اتاق فرمانه تایید میکنه که احتمال اینکه ما روز و شب رو گم کنیم بیشتر از اینها هم میتونه باشه. به هر حال ازتون پوزش میخوام. امروز دوشنبه 26 اسفند. دوست دیگه نوشته بابت از اخبار ورزشی دیروز و امروز تشکر میکنم و قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد به شما کارکنان رادیو فردا و شنونده ها رو تبریک عرض میکنم. دوست دیگری نوشته بابک زنجانی با حمایت شرکایش مانند آقای مشایی، وزیر صنعت، وزیر اقتصاد و وزیر نفت و سید محمود هم باید محاکمه شوند و همدستان او. پیامکشون خیلی خوانا نیست. دوست دیگری هم نوشته آقای روحانی و سران دیگر نظام به مطالبات مردم مانند آزادی بیان و از بین رفتن تورم پشت نکنید که ضربه به نظام است. با امضای یک ایرانی این اسمس رو برای ما فرستادن. علی از سنندج نوشته سال نو آمد و دریغ از پول خرید یک جفت جوراب نو برای بچه هام، سفره هم خالی است، همسر خوبم، بچه های عزیزم شرمسارم. امیدوارم حالا که شرایط اینجوری دیگه شما برای ما هم اسمس نفرستید، واقعا دردناکه اگر شرایط اینجوریه. پول این اسمس ها خیلی زیاد میشه خودش. و اما دوست دیگری نوشته دم همه اونایی که توی خونه تکونی دلشون ما رو دور نریختن گرم، ما هم سعی میکنیم زیاد جا نگیریم. چند تا از پیامک هایی بود که به دستمون رسیده بود. امیدوارم که بابت فرصت کمی که امروز برای پیامک ها داشتیم پوزش من رو بپذیرید. اما از ناپدید شدن هواپیمای شماره 370 هواپیمایی مالزی در مسیر کوالالامپور به پکن 9 روز میگذره. رخدادی که هنوز با توجه به اینکه هیچ نشانی از هواپیما پیدا نشده همچنان در صدر خبرهای بین المللی باقی مونده. هر روز خبرهای زد و نقیز درباره این هواپیما که حامل 227 مسافر از 15 کشور از جمله ایران بوده منتشر میشه. در حال حاضر مقام های مالزی میگن تحقیقات گسترده‌ای در خاک خودشون درباره خدمه پرواز آغاز کردن. برای آگاهی از تازه ترین خبرهای پیرامون این هواپیمای ناپدید شده همکارم هانا کاویانی با توماج تاپاز خبرنگار رادیو فردا که در حال حاضر در مالزی به سر میبره گفتگویی کرد.
تازه ترین خبر در واقع اینه که 25 کشور شدن کشورهایی که دارن دنبال این هواپیما میگردن، یعنی به اون کشورهای قبلی که نزدیک به 12-13 تا بودن کشورهای جدیدی اضافه شدن که بر اساس اون چیزی که مالزی اعلام کرده، رسانه‌های مالزی اعلام کردن، این کشورها بیشتر کشورهای قفقازن، مثل ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان و بنگلادش هم اضافه شدن که البته بنگلادش قبلا هم صحبتش بود که قراره به این تحقیقات اضافه بشه و البته همچنان دایره تمرکز جستجو منطقه‌ای که دارن جستجو میکنن دو تا کوریدور اصلی در یکی در جنوب اقیانوس هند و یکی از سمت اقیانوس هند و دریای آندامان به سمت قفقاز، کشورهای قفقاز و شمال آسیا. این چیزیه که در حال حاضر همچنان جریان داره.
از تحقیقات گفتی، اما سناریوهای مختلفی هم درباره اینکه چه سرنوشتی داشته این هواپیما یا داره و اینکه چه بلایی بر سر این هواپیما اومده مطرح میشه. یک نگاهی هم به این داستان بندازیم.
نکته اصلی بر اینه که کسانی کنترل هواپیما رو در دست گرفتن و هواپیما رو به اون سمت بردن. البته نظریه ها و تئوری‌های مختلفی منتشر شده این که اگر به سمت شمال در واقع این کوریدور رفته باشه، یعنی به سمت کشورهای شمال قفقاز، امکان براش ممکنه وجود داشته باشه یا وجود داشته مثلا که جای فرود بیاد، ممکنه همچین چیزی باشه. ولی اگر به سمت جنوب اقیانوس هند رفته باشه احتمال داره که این هواپیما اونقدر پرواز کرده باشه که در واقع سوختش تموم شده و وارد دریا شده. این چیزیه که گفته شده. مقام های مالزی گفتن که این هواپیما 7 ساعتی پرواز کرده. من باید اینو اضافه کنم که این هواپیما برای پرواز به بیجینگ به 6 ساعت سوخت احتیاج داشته که معمولا تا حدود 1 ساعت هم سوخت اضافه برای موارد ایمنی به این هواپیما به هواپیماهای مختلف اضافه میکنن که اگه لازم باشه استفاده بشه، ولی بیشتر از اون در این هواپیما سوخت نداره. اگه این هواپیما 7 ساعت پرواز کرده باشه به این معنی که تا زمانی که سوخت داشته این هواپیما پرواز کرده. ولی اینکه قطعی از هواپیما پیدا شده باشه یا اینکه اصلا بدونن این هواپیما کجاست، در چه منطقه، هیچ خبری در این مورد منتشر نشده.
از سناریوهای مختلف گفتی، در داخل خود مالزی هم به غیر از تحقیقاتی که برای خود هواپیما داره انجام میشه، تحقیقاتی هم از خدمه این پرواز آغاز شده و خانه‌های خلبان‌های این پرواز بازرسی شده. در این باره خبر بیشتری منتشر شده؟
اول اینکه بازرسی خانه های این خلبان ها و کمک خلبان و کمک خلبان قبل از هر چیز به این خاطر بوده که کسی که این کار رو کرده و کسی که تونسته این فرستنده های رادیویی رو به فاصله ای اندکی از هم از کار بیاندازه یا حتما به کار خلبانی آشنا بوده یا با این کار، یعنی در واقع خلبان بوده یا با این کار خیلی خوب آشنا بوده، یعنی یه جایی مثلا دربارش مطالعه کرده. در نتیجه زن اول رفته به سمت خلبان ها. البته فقط این نیست، گفته شده در مالزی که در حال تحقیق در مورد خدمه فرودگاه هم هستن. گفته شده که در حال تحقیق البته درباره همه مسافران و همه کسانی که در هواپیما بودن هم هستند، ولی تحقیقات در خونه این اشخاص انجام شده و این به صورت رسمی منتشر شده. در نتیجه در روز گذشته یکی از مهمترین خبرها این بود که پلیس هر دو خانه خلبان، آقای احمدشاه و کمک خلبان رو بازرسی کرده.
پلیس اعلام کرده که این پرونده به عنوان یک پرونده تروریستی داره این رو بررسی میکنه. این به چه معنی است؟ یعنی که چه چیزهایی رو میتونه متصل بکنه به این پرونده؟
پلیس میگه که این پرونده یا در واقع یک عملیات تروریستی پشتش، این حتی الان در از نظر نظریات اینها خیلی داره در واقع نظریه حداقلی میرسه، یا اینکه هواپیما کسی رو بوده به دلایلی که حالا لزوما ممکنه تروریستی هم نباشه. اون چیزی که مشخصه و خیلی تایید شده و تاکید شده اینه که هواپیما رو بعد از اینکه از صفحه رادار ناپدید شده، مفقود شده، فرستنده های رادیویش خاموش شده و کسی این کنترل هواپیما رو به دست گرفته و هواپیما رو کنترل کرده. ولی لزوما من این که این یک عملیات تروریستی بوده یا قرار بوده برای عملیات تروریستی انجام بشه، اینا نظریه هایی که پلیس رسما تایید نکرده و داره فقط میگه که داره دربارشون تحقیق میکنه.
توماج تاپاز خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مالزی به پرسش های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد. در این فرصت باقی مونده دوستی با نام حداد باقری پیامکی فرستاده و نوشته شما رسانه بین المللی و با ادعای بی‌طرفی هستید، لذا من به عنوان شنونده‌ای که سالهاست برنامه های شما رو رصد میکنم بسیار علاقه‌مندم برنامه‌ای رو بسازید که موافقین و مخالفین به صورت زنده و چالشی بتونن از باورهاشون در حضور افکار عمومی و قضاوت های اونها دفاع کنن. ما چنین برنامه داریم، هر همه جمعه ها برنامه ساعت ششم فرصت و فضایی برای شما برای طرح افکارتون چه موافق و مخالف. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم، تا فردا و یک صبحانه با خبر دیگه من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم از شما خداحافظی میکنم. روز خوش.